یه تاریخچه مختصری رو باید عرض کنم خدمت شما شنوندگان محترم که چی شد این مسئله شرکت نفت در وزارت نفت، چه اتفاقی، چه تغییراتی در صورت گرفت.
بله چه تغییراتی صورت گرفت.
بله ببینید، بعد از انقلاب که وزارت نفت تشکیل شد، در واقع شرکت ملی نفت و شرکت های دیگه ای که به هر حال فعال بودن در زمینه نفت و گاز، اینا شدن یک مثلا هم شرکت پخش فرآورده‌های یا مثلا شرکت های پتروشیمی، شرکت هایی که مخصوص شرکت هایی که بعدا هم خود شرکت نفت درست کرد، این مدت که اینا همه زیر مجموعه از وزارت نفت محسوب شد و قرار بر این شده بود که یک اساسنامه جدیدی این وزارت شرکت نفت تدوین بکنه که باید به تصمیم شورای نگهبان برسه، ولی در عمل اساسنامه مصوب سال 1336 تا زمان که این اساسنامه جدید اعتبار پیدا نکنه رسمی قانونی در این نظام، این مورد استفاده قرار گرفته بود. در دوره که جنگ ایران عراق بود، حسن طول کشید، استدلال می آوردن که الان شرایط جنگی حاکمه و بنابراین میتونم شما مرتفعی خانم شنوندگان محترم هم بکرد که یک سانسور شدیدی حاکم بود، نما میزان مردم، میزان تولید نفت رو میزنسن، میزان فروشش، میزان درآمد حاصل از نفت و گاز. حتی دکتر رئیسی دفعه من یادم مقاله از ایشون نفت رو دودم گذرونم، حتی بشکی $2 یعنی زیر میزان هزینه از اینقدر رخیم شده بود که زیر میزان هزینه استخراج ایران حاضر بود بفروشه و میفروخت. دو سالا جذب بسیار سانسوری حاکم شده بود که این فعالیت هاش گونه شفافیتی در این زمینه نبود، وجود نداشت و به اصطلاح حالا البته خب جنگ بوده، یه منطقه هم مثل خاک بمباران میشد یا غیره، یه توقف تولید انجام میشد یا یه جاهای فعالیت تولیدی انجام میشد. به هر حال اینا رو به قول خودشون آمرانه این به اصطلاح تحرکات رو انجام میدادن در شرکت نفت. تا اینجا رسید به دوره آقای زنگنه. حالا اون دوره آقای رفسنجانی آقازاده وزیر نفت بود که اونش رو بگذاریم تا اول دوره به اصطلاح بازسازی پالایشگاه و غیره بوده. در دوره آقای نامدار زنگنه به عنوان اولین وزیر نفت، مثلا وزیر نفت کابینه آقای خاتمی، اومدن گفتن ما باید طبق برنامه دوم توسعه یک وزارت نفت دارای اصلاح ساختارش اصلاح بشه و شروع کرد آقای زنگنه به اصطلاح به این اصلاح ساختار وزارت نفت و اومدن بین به اصطلاح شرکت های بدنه وزارت نفت رو با خودش مثلا وزارت نفت بینشون تفکیک قائل شدن. در واقع اولی بار بود که شرکت نفت دارای مدیر عامل می شود و در سال 83 زمانی که بودجه 84 رو بررسی می کردن، هنوز تصمیم نمی‌گذاشتن بررسی می کردن، آقای زنگنه اومد به مجلس و خودش گفت که ما هیچ وقت تفسیر 38 قانون مثلا بودجه سال 58 مثلا شورای انقلاب رو اجرا نمی کردیم. کدوم تفسیری؟ همون تفسیری که خدمت عرض کردم که فروش نفت خام باید به هر صورت به درآمد عمومی خزانه وارد.
بله.
ایشون وقتی با اعتراض روبرو شد که چرا این تفسیر رعایت نمی‌کنید، گفت ما هیچ وقت رعایت نمی‌کنیم. واقعا نادر نمی‌دونه چی بگه. دلیل نمیشه. اینوقعی من ایشون نگفته. تا با حالی که حساب کتابی نداشته و چون رعایت نمی‌شده دلیل نمیشه که بعدش هم رعایت نشه. مثل استدلال ایشون بود که کی اجرا کردین که حالا از من میخواد این تفسیر رو من اجرا کنم.
بله.
برها. در سال 83 حکومت آقای خاتمی اومد بحث بحری مالکانه رو پیش کشید که بیاره به شکل تفسیره یاده مثل لایحه بودجه سال 84 یک بحث رو پیش کشید که بیاد در واقع یک نظمی بده به مناسبات مالی وزارت نفت و شرکت نفت و شرکت های تابعه. ولی اون اصلای دیگه هیچ گونه دست نخوره بودا. اون اصل 53 قانون اساسی که کلیه درآمد دریافتای دولت ما به حساب خزانه داره، اینا فرجاش خوش اعتبارش داشته. حالا دولت ایشون اومد سال 84، حکومت ایشون سال 84 یک تبصره یا تبصره 11 این بودجه سال 84 مناسبات مقررات مالی رو که جدید بود مشخص آمد کرد، در واقع بحث بهره مالکانه رو پیش کشید. حالا در مورد این بهره مالکانه مثلا به اصطلاح سلسله مقالات چون جاش نبود، مسئله مافیای نفتی بود، امکان توضیحش چیزشو نداشتم. اگر شما اجازه فرمایید و وقت داشته باشید میتونم در این زمینه توضیح خدمتتون عرض کنم که چرا این درصدای بهره مالکانه مورد نظر قابل آقای خاتمی مورد توافق مجلس قرار
نگه. ما یه 5-6 دقیقه وقت داریم، اگه فکر میکنید میخوایی شما لطف کنید در این 5-6 دقیقه اصلا راجع به بهره مالکانه توضیح بدید در مورد جزئیات
بهره مالکانه رو توضیح میدیم، بعد میپردازیم به اینکه این بعدن در شالا
بعد در گفتگو آینده به
این مسئله به کجا کشید.
بله.
ببینید سعی میکنم خیلی مختصر عرض کنم. ببینید شاید اگر احساس کنم کم هست توضیحش میذاریم بقیهش بشون چیز آینده ایش گاز و نفت، یعنی بهره مالکانه یک اصطلاحات مشابه هم میارن مترادف به کار برده میشه به بهره مالکانه، مثل ارزش کمیابی منابع یا حق آقایی. این در واقع از لحاظ اقتصاد نگاش بکنید همون رانته، ولی به چه معنا؟ به این معنا که ببینید در ارتباط با بهره مالکانه موضوع کمیابی کالا مطرحه، چون نفت یک ماده کمیابی یا گاز و روز خوب بالاخره به پایان میرسه این ماده، اینا دارای یک ارزشی موسوم به ارزش کمیابی. این ارزش رو در کشور میان تعیین میکنن که متعلق به چیه؟ خب به کسی که مالک منابع است مسلمه. در ایران طبق بندی که خدمتون عرض کردم در قانون اساسی، بند به اصطلاح 45 قانون اساسی میگه که منابع نفت و گاز امثال محسوب میشه، پس یعنی متعلق به کی هستن؟ به مردم ایران.
بله.
حکومت به اصطلاح در واقع به اصطلاح یعنی نماینده مردم ایرانه، پس بنابراین صاحب این منابع. حالا این که آیه حکومت نماینده ایران نظر مسئله دیگری، حالا در واقع این میاد دولت میاد شرکت نفت رو مثلا استخدام میکنه که این شرکت با بیاد نفت و گاز رو استخراج کنه که ارکان این زیر ساختای ویژه رو میطلبه، و بعد این نفت رو چون یک به اصطلاح چیزی خدمت رو از کنم، ببینید شرکت نفت این نفت رو چون کمیاب هست در بازار بیرون مقدار ارزش کمه، تقاضا زیاده ارزش کمه، این خودش بدون اینکه مالک درش نقشی داشته باشه به علت کمیابی این ماده قیمتش بالا میره.
بله.
چون ماده منحصر به فرد. خب این مسئله که باعث میشه که در بحث مالی مربوط در واقع به منابع طبیعی یک بحث، یه بحث دیگه هم هست که میگن اسپیشال تاکس یعنی رانت مخصوص که میان به منابعی که ضریب کشش ارزششون کوچیکه مثل نفت و گاز مربوط میشه، این بحث که یعنی عرضه نفت در مقابل تقاضاش کم کشش داره، عرضه متناسب با بالا رفتن تقاضا نمیتونه در کوتاه مدت بالا بره، و این باعث میشه که به اصطلاح یک تکس مالیاتی بر این بیان دولت ها بر منابع طبیعی قائل بشن، حالا یا به شکل بهره مالکانه یا اضافه بر اون میان مالیات هم میگیرن. بهره مالکانه حالا چجوری تعیین میشه؟ یعنی دولت میاد میگه من چون صاحب هستم و این کالا کمیابه، پس وقتی میفروشیدش، حالا هر شرکتی مثلا شرکت نفت رو وادار کنه به فروختن، میگه استخراج بکنه و بفروش، میگه این قیمتش چون منحصر به فرد کالا، اینقدر از درآمد رو باید به من بدی.
بله.
من صاحب این کالایی هستم که تجدید ناپذیر است و برو. حالا این بهره مالکانه رو چه شکلی میان تعیین میکنن؟ این دیگه بستگی به چند تا عامل داره، یا قیمت نفت، هم قیمت نفت در بازار جهانی، هم هزینه تولیدش، هم هزینه تولید که خودش در واقع به فناوری اون مسئله بستگی داره. چند تا شرکت که توانا در این فناوری هستند و شرایط رقابتی بالایی هم دارن میان قیمت هم پیشنهاد میکنن که این قیمتی که پیشنهاد میکنن به عنوان بهره مالکانه در نظر گرفته میشه. حالا اون شرکتی که به اصطلاح اون بخش رو باید اون شرکت نفت بده به دولت به عنوان، حالا در سابقش این است که در کشورهای دیگه مثلا در انگلستان تا 20 سال پیش بهره مالکانه 24% گرفته میشده، بعد اومده حالا در کشوری مثل مالزی ما میبینیم یا کشوری مثل نروژ که اینا بهره مالکانه های متفاوتی میگیرن. بعضیشون مثلا نروژ 80% میگیره بهره مالکانه برای کشور خودش به زبان برای دولت. بعضی از به اصطلاح کشورها مثل ونزوئلا حدود 16 بین متفاوت بوده سالهای مختلف بین 16.5% تا 30% این بهره مالکانه دریافت میکنه. خیلی هم قانون نفت منسجمی داره این ونزوئلا که بهره مالکانه خیلی دقیق اومده مشخص کرده و کشورهای دیگه مثل نروژ علاوه بر اون بر بهره مالکانه میاد مالیات ویژه هم حدود 50% اون رو هم تعیین میکنه که از شرکت‌های نفتی بگیره. خب حالا یه مقداری از این پول رو هم حاصل از فروش رو هم میدن به اون شرکت نفت. اون شرکت نفت باید خوب هزینه داره دیگه، شرکت نفت مثلا اگر سود بکنه یا زیان بکنه بهاش تعیین بهای بسیار لازم اون بهای تعیین شده بهره مالکانه رو حتما بده اول به دولت، حتی اگر ضرر بکنه اون رو باید به دولت بده، بعد بقیهش میاد به دست کی میرسه؟ به دست اون شرکت میرسه. حالا در هر کشوری تعیین میکنن که این بهره مالکانه دولت سهمش چقدره، از کجا خواهد تأمین بشه. بهره مالکانه اون شرکتی که موظف هست روی این نفت رو بفروشه استخراج کنه، بهره برداری کنه بفروشه چقدر. حالا ما یکم در چون میدونم وقت کمه در شماره آینده بیشتر این مسئله رو توضیح میدیم، این ضرر منافع این تعیین بهره مالکانه چیست، مزیتاش چیه نسبت به نظامهای دیگه مالی. و در این تفسیر 11 بودجه سال 84 حکومت آقای خاتمی چند درصد برای بهره مالکانه برای دولت میخواست و چند درصد برای شرکت نفت، و بعد مجلس چگونه تغییرش داد و آخر کارم ادامهش که اینکه آیا حالا با این تغییر این حساب این پولا کجا رفته، آیا که به حساب خزانه وارد نشده یا شده، بعد این رو بررسیش کرد.
بله
بذارم الان چهار تموم شد.
بله متاسفانه اونقدر وقت نداریم که حق این مطلب اونطوری که بخواییم.
بله
و حتما اگر اجازه بدین در گفتگو آینده به این مطلب بیشتر بپردازیم. فقط من اینم اشاره کنم که جنابالی هی و به درستی به عنوان محقق هی اشاره میفرمایین که منظورتون این نیست که آیا این پولها به جیب یا به حسابهای بانکی شخصی رفته. من هم مثل شما هیچ همچین اطمینانی ندارم یا همچین چیزی ندارم که رفته، ولی متاسفانه واقعیت این است که وقتی حسابرسی نباشه و راههایی که مکانیزمایی که به کار برده میشه برای نظارت بر پول و یا استفاده از منابع شفاف نیست، این خطر همیشه وجود داره. از جمله این است که بخشی از این منابع غیر قابل نظارت شده به حساب‌های شخصی دوستانم بره.
بله. اونطور خدمتتون عرض کنم یک جمله آخر. ببینید من نامه زیاد دریافت کردم، خیلی ها توهین‌آمیز، خیلی ها به اصطلاح خیلی محبت‌آمیز خواستن، خواهان این شدن که من این افرادی که عضو این شبکه مافیای نفتی هستن رو به اصطلاح رو کنم اسامیشون.
بله.
من عرض کنم خدمت شما و اون شنوندگان خوانندگان محترم، من نه در مقام قاضیم نه این حق رو به خودم میدم نه این جسارت رو به سلام میکنم که بیام، از همیشه بر براعت است. من نه چیز دارم، شواهدی در دست دارم، نه مدرکی در دست دارم که بخوام الان رو بکنم بگم آقای ایکس یا ایکسیلون این مقدار از پول کجا دوزیده به حساب کسن، نه کار منه.
زنده باشی.
کار من این است که این جاهایی رو که امکان این شکلی مافیای نفتی هست، امکان برداشت اینها هست و از لحاظ قوانین سستکاری انجام شده یا میشه، ولی خب بالاخره هزینه های این نظام باید یه جایی بیاد، هزینه هایی که همجوری مثلا این در بدل بخشش به سوریه میشه، این سازمان رو به اون سازمان هزینه های سرسام آمد یه سازمان ترور به این بزرگی از یه جایی باید تامین بشه. کار من شناسایی اینه، من در مقام قاضی نیستم و این حق رو به خودم نمیدم که مهر بزنم در پیشانی کسی یا چیزی که هیچ گونه چیزی ندارم، بنابراین کار من مشخص کردن اسامی افغان نیست و این حق رو به خودم نمیدم.
بلکه کار شما به عنوان محقق دقیقا روشن کردن و شفاف کردن این سازوکارهاییست که برای
کار من امیدوارم در اون زمینه یاری به من بدن که بتونم اون سازوکارهای دقیق تر بکنم. ولی میشه هم من میتونم یک حالا در آینه انشاءالله یک مطلبی بنویسم که بر این کسانی که در وزارت نفت سالیان سال در پست‌های کلیدی بودند از چه گروه و جناح و دسته‌ای هستند، کدوم ها در اثر به اصطلاح عوض شدن حکومت ها عوض شدن، کدوم ها ماندن، حالا یا بر اساس به اصطلاح این است که به اصطلاح سلطه خودشون رو بر اون بخش، مثلا بخش فروش نفت همیشه ثابتن آدماش،
مثلا
اینا بر علت تخصصشون ماندن یا به علت اینکه به هر حال مسئله فروش نفت باید دستی عده خاصی باشه تا مسئله برداشت استفاده این نظام از فروش نفت همیشه برای ملت ایران مخفی مانه، اون یه مسئله دیگه است. اون رو میشه بررسی کرد که این وزارت نفت، مثلا انجمن اسلامی نفت، انجمن اسلامی وزارت نفت کجاها سلطه پیدا کرده، بخشای دیگه کیا بودن، کارگزارا کجا، مشارکتی ها کجای به صلاح وزارت نفت کار انجام دادن، آیا در کارشون موفق بودن نبودن، ضررهایی که به مسئله نفت ایران زدن کدوم بخش بیشتر زد، اون نمیشه بررسی کرد. ولی کار من این هست که میگم آقای ایکس یا ایکس ایران چقدر برده چقدر برده، ولی من نه قاضی هستم نه این مدارک در دست دارم و از این کار شدیدن اشتباه میبرسن، کار من نیست. این رو به خاطر همین حساسیت دارم من شخصا که به اسم کسی رو، من اگرم دقت فرمودی باشید نقل قولان حتما با ذکر منبع و چیز میگم منبع و مخرب و تاریخ که از حتی من حساسیت شدید دارم که نقل به مضمون نکنم به هیچ وجه. یعنی حتی شده من جاهایی دیدم خبری که بسیارم مدرم میخورد، یعنی چیزی رو مشخص میکنم منطقه چون منبع موثقی نبوده یا که منبع ذکر نشده از اینش استناد کردم از نام بردنش، به خاطر اینکه باید مدرک داشته باشه آدم وقتی نقل قول میکنم مثلا آقای زنگنه این در این تاریخ اینو گفته، اون نقل قول باید در چیز در شده باشه در مطبوعات تا بشه بسیار کار منم دادگاه بسیار آینده چیز نیست که بعضی از این مسئولین رو انشاءالله فرصت بشه که ازشون بازخواست بشه، خودشون هم بتونن دفاع بکنن و بگن چه کردن در منابع نفتی. ولی مسئله من این است که همونجور که شما فرمودید سازوکارها رو مشخص کنم، نه اینکه بگم حالا این به حساب شخصی ریخته شده یا نشده.
دقیقاً. خیلی ممنون، بسیارم قابل تحسینه، خیلی سپاسگزارم خانم وفا. اگر شما فرمایشی ندارین بیشتر از این مزاحمتون نشین تا گفتگو آینده به این بحث ادامه بدیم.
تمنده میکنم شب شما و شنوندگان محترمم بخیر.
شب شما بخیر، خدا حافظ. شما شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ژاله وفا دلتنباله بحث در مورد کالبد شکافی مافیای نفتی توجه میفرمودیم. به توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم، براتون اوقات خوش آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظات دیگر توجه فرمایید.